امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما معارف جویان گرامی. 36 برنامه مرواریدهای ناب رو از رادیو معارف میشنوید. چند برنامه‌ای که وارد بحث آسیب شناسی حدیث شدیم. در برنامه گذشته درباره دو آسیب بیان تدریجی و نسخ سخن گفتیم. امروز قصد داریم به بیان و شرح یک آسیب دیگه در مرحله صدور یعنی تقیه بپردازیم. با ما همراه باشید.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
دوستان همراه، دین اسلام دستورها و توصیه‌هایی برای بشر به ارمغان آورده تا بتونه زندگی دنیا و آخرتش رو تأمین کنه. در حقیقت همه این فرمان‌ها و سفارش‌ها برای کمال انسانه و به هیچ وجه به تباه شدن اون یا انهدام دین ختم نمیشه. لذا هر وقت عمل به بعضی از این احکام باعث به خطر افتادن جون مسلمانی بشه یا ضایعه و خللی در خود دین به وجود بیاره، باید اون دستور هر چند موقت و محدود کنار گذاشته بشه و فقط زمانی به میدون عمل بیاد که اون تهدیدها و آسیبها همراهش نباشه که به این عمل اصطلاحاً تقیه میگن. اولین مورد استفاده از تقیه رو به دومین پیامبر الهی یعنی شیس فرزند حضرت آدم نسبت میدن. چاره‌ای که حضرت یوسف برای نگه داشتن برادرشون بنیامین به کار بردن هم نمونه دیگه از تقیه است. همچنین در آغاز ورود اسلام به جزیره العرب، زمانی که مسلمان‌ها در اقلیت و زیر فشارهای سنگین مشرکان بودن، ابراز دینداری و آشکار کردن اون خیلی خطرناک بود و حتی به شهادت مسلمان‌ها ختم می‌شد. مثلا شهادت یاسر و سمیه باعث شد تا فرزندشون عمار دست به تقیه بزنه و در زیر شکنجه‌های مشرکان سخنی برخلاف باورهای قلبیش به زبون بیاره که منجر به نزول آیه 106 سوره نحل شد. اونجا که فرمود کسی که پس از مؤمن شدن کافر شود مرتد خواهد بود، مگر کسی که مجبور به کفر گویی شود در حالی که قلب او به ایمان قرص و محکم باشد. معارف جویان گرامی، در این فرصت حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه درباره احادیث تقیه‌ای بیشتر توضیح میدن. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، گرامی و فرهیخته. آسیب‌های فهم حدیث رو ما دسته‌بندی ازش ارائه دادیم. عرض کردیم که یک سلسله آسیب‌هایی در خود پیدایش و صدور حدیث رخ داده، یعنی تقصیر من و شما و پژوهشگران حدیثی نیست. مثلا آسیب تقیه که امروز میخواییم بهش بپردازیم، این آسیب باعث شده که اساسا یک سلسله روایاتی برای ما مشکل ساز بشن. ما باید این آسیبها رو شناسایی بکنیم تا آنچه را که در شیوه فهم حدیث گفتیم در اینجا کارآمد و کارساز بشه. من امروز یک تعریفی از تقیه میدم. پیشینه تقیه رو صورت خیلی خلاصه عرضه می کنیم، مرزهای تقیه رو می گیم، گستره وقوع تقیه، آثار تقیه و انشالله اگر فرصت شد نمونه هایی رو ارائه می دیم. تقیه در واقع یک دستور دینی اسلامی هست، فقط شیعی هم نیست، حالا خواهیم گفت، یک دستور دینی هست به این شکل که شما به یه دستور دیگه اسلام عمل نکنی یا یک حکمی رو از شما میپرسن بیان نکنی یا در مرتبه شدیدتر و سختتر گفتار و کرداری مخالف با اون دستور دینی به جا بیاری. این تقیه برای این است که یا دین حفظ شود یا گروندگان و مؤمنان به اون دین حفظ شوند یا حافظان و رؤسا و پرچمداران اون دین و کیان اون دین محفوظ بمانند. پرسشی که ممکنه بکنید که چجوری میشه دین دستور بده بخشی از من رو عمل نکن، یه دستوری بده معارض با دستور دیگش، این برگشتش به اینه که اسلام برای همه موقعیت‌های زمانی زندگی انسان است. گاه ما در چنبره فشارها، اختناقها، تضییقات دولتی، سیاسی، اجتماعی، بین المللی گرفتار میشیم. ما اگر بتوانیم با حذف جزئی از دین بخش بسیار بزرگ دین رو حفظ کنیم، باید این کار رو انجام بدیم. درست مثل یک جراح، اگر کسی بیماری قند بگیره و بعد پاش فاسد بشه، بیمار رو از پا محروم میکنن تا به زندگیش ادامه بده. پای بیمار رو میبرند، بخشی از این بدن و عضو رو کنار میگذارند تا کل بدن، بقیه قسمت اعظم بدن بتواند بماند و بپاید. در دینم همینطور، اگر یک دستور کوچیک رو زیر پا بگذارم منجر میشه به این که جان امام حفظ بشه، جان ده‌ها راوی حفظ بشه، کیان اسلام حفظ بشه. من میتوانم این کارو بکنم. پیشینه تقیه این رو نشون میده. بزرگترین مثال برای تقیه داستان حضرت عمار و پدرش یاسر و سمیه هستند. ستم رو شکنجه می کردند. سمیه و یاسر نپذیرفتند که به شرک شریک برای خدا اقرار بیارند. آنقدر شکنجه شدند، کشته شدند. عمار که چنین دید، یک شیوه عقلایی رو اتخاذ کرد. اومد گفت شما چی می خواید؟ همین که بگید من برای خدا شریک قائلم، این بت‌ها رو قبول دارم، کافیه. عمار علارغم باور قلبی و خواست درونیش گفت آره من برای خدا شریک قائلم. حالا راحت شدید؟ آزادش کردن. پیش پیامبر آمد ناراحت که پدر و مادر من رو به قتل رسوندن، میخواستن من رو هم بکشن، من یه همچین اقراری به زبان آوردم. آیه نازل شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. آیه 106 سوره نحل. هر کس بعد از ایمان بیاد بگه من کافرم، ولی فقط به زبان، اونم از روی اکراه و اجبار، در حالی که دلش قرصه، مطمئن به ایمانه، هیچ معتقد نیست به شریک برای خدا، این اشکال نداره. اونی که از درون دل کفر می‌ورزه، اون باید منتظر عذاب بشه. یا در جای دیگه در قرآن ما تقیه باز مطرح شده. مگر قرآن نمیگه که مؤمن آل فرعون یکتم ایمانهو؟ یعنی چطور؟ یعنی این در درون دستگاه فرعونی عین اونا بود. حتی ممکن بود به فرعونم بگه خدای من، حتی ممکن بود کرنش بکنه در برابرش، ولی در درون ایمان داشت و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. چی گفت؟ گفت اتقبلون رجلا ان یقول ربی الله؟ آیا میخواید حضرت موسی را بکشید که میگه خدای من خونه؟ یعنی یه مقدار در اون حالت تقیه اومد کمک کرد. اومد گفت خب این که چیزی نمیگه، میگه خدای من اونه. بعدم بیانه که آورده، خب اگه دروغ میگه ان یکو کاذبن فعلیه کذبا، ان یکو صادقن یسبکن بعضو الذی یعدکم، شما چرا میخواید بکشیدش؟ خب یا در مورد اصحاب کهف، خب اصحاب کهف در قرآن که داستانش مشهوره، اینا یه دفعی مؤمن نشدن و هجرت کنن، که مدتها در اونجا زندگی میکردن، همه خیال میکردن اینا کافرن. حتی در برخی روایت داره که اینا اون علامتی رو که بت پرستا و کافرای اون موقع به گردن مینداختن به گردن مینداختن، بعدها که دیگه دیدن نمیتونن ادامه بدن مهاجرت کردن و کوچ کردن و رفتن تو غار و اون داستان براشون پیش اومد. وگرنه اینها مدت زیادی تقیه میکردن، یعنی مشخص نبود که اینها مؤمن شدن به پیامبر زمانشون. خب در دوره اسلام هم متاسفانه این پیش اومد، ناچار شدن برخی از ائمه ما، برخی از راویان ما تقیه کنن. ببینید معاویه و یزید پسر و نوه ابو سفیانن که دشمن اصلی اسلام بوده، حالا با یک تاکتیک سیاسی اومدن مؤمن شدن به وسیله حیله و جنگ و نیرنگ و تهدید و تطمیع، بالاخره شدن خلیفه. خب اینا به نسل امام علی که با اونها در تعارض بودن رحم نمی کنن، پس تقیه اینجا هم جا پیدا می کنه.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست.
تقیه با دروغگویی فرق میکنه. تقیه مجوز دروغگویی و تون تون احکام رو زیر پا نهادن نیست. تقیه مرز داره، شرط داره. شرط تقیه چیه؟ اینه که انسان مضطر بشه به انجام اون. اگه ضرورت داشت تقیه مجازه، اگه ضرورت نداشت نباید تقیه، چون تقیه یک نوع اظهار خلاف واقع. یعنی موضع تقیه موضعیه که انسان اگر انجام نده با یک ضرر عظیمی روبرو میشه، حالا یا به خودش ضرر میرسه یا به همکیشانش یا به رؤساش یا به دینش. التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقط احله الله له. امام باقر علیه السلام می فرماید تقیه جاییه که آدمیزاده ناگزیر از اون میشه، اضطرار به اون پیدا میکنه، اینجا حلاله. حالا کی باید اینو تشخیص بده؟ و صاحبها اعلم و بها حین تنزل به. التقیه فی کل ضروره، تقیه در هر اضطراریه، و اون کسی که موضع اضطرار رو بهش میرسه، اون کسی که میخواد تقیه بکنه از هر کسی دیگه بهتر میدونه اینجا باید تقیه رو انجام بده یا نباید انجام بده. البته تقیه تا جایی که شما نخواهید کس دیگر رو بکشید، تو احکام جزئی، احکامی که ضرر به خودتون میخوره، ضرر ناچیزی به کسی میخوره، اما نمیشه بگی من چون میخوام خودم رو نجات بدم فلانی رو بکشم، خون فرد محترمی رو بریزم. اصلا تقیه به قول امام باقر علیه السلام برای این درست شده که از خون ریزی بیشتر حفظ بشه انسان، بی خودی خونش ریخته نشه، بی خودی مثل کسی مثل عمار کشته نشه. فاذا بلغ الدم فلیس تقیه، که تقیه تو اونجا ها نیست. حالا ما کاری به این بحث‌های ریز نداریم، اینا توی فقه بحث میشه، اما اینو میخوایم عرض بکنیم. تقیه باعث میشه شما روایتی رو تصور بکنید که این روایت داره حکم واقعی رو میگه، بعد بهش استناد میکنید، در صورتی که اون حکم واقعی رو نمیخواد بگه. تقیتاً اون حکم صادر شده. مثالش چیه؟ در مورد وضو، یه شخصی به اسم داوود رقی، این میاد خدمت امام صادق علیه السلام، میگه چند بار باید آب بریزیم توی وضو؟ حضرت میگه یه بار کافیه.
منتها پیامبر یه بار دیگه هم اضافه کرد کسی نتونست مثلا با یه بار کل دستشو بشوره، این دستش هم بشوره، اون دستش هم بشوره، صورتشو بشوره با مثلا یه بار آب، دو بار بریزه. ولی دیگه سه بار درست نیست. داوود میگه من نشسته بودم، یه داوود دیگه اومد. کدوم داوود؟ داوود ابن زربی. اومد از حضرت پرسید که طهارت چجوریه، وضو چجوریه؟ حضرت گفت باید سه بار آب بریزی. هر کی کمتر باشه وضوش درستی و نمازش نادرسته. داوود رقی میگه از جواد امام به داوود زربی من جا خوردم. یعنی چی؟ حضرت متوجه شد. گفت ساکن باش. اسکن یا داوود. هازا هوال کفر او ضرب الاعناق. اینجا مسئله کشته شدن داوود ابن زربی من بهش گفتم. داوود رقی میگه ما اومدیم بیرون. بعد گذشت دیدیم که داوود ابن زربی همسایه خلیفه عباسی منصور دوانیقیه. بعد همون روزا به منصور دوانیقی گفته بودن این همسایت شیعه امام صادق علیه السلام، به تعبیر خودشون رافضیه، پیش امام صادق علیه السلام میره و میاد و رفت آمد داره. منصور گفته بوده نه این همسایه خوبیه، با ما خوبه، آدم محترمیه، با این حال من میتونم از طریق وضو گرفتنش تشخیص بدم که این شیعه امام صادق علیه السلام هست تا بکشمش یا نیست. یواشکی میره نگاه میکنه. حالا اتفاقا همون روزایی بوده که امام بهش فرموده بوده سه بار آب بریز. منصور تا میبینه میگه خب این که وضوع رافضی ها نیست به تعبیر خودش، این وضوع ما هاست. و چه کار میکنه؟ داوود ابن زربی از این وضعیت راحت میشه. حالا جالبه، داوود رقی میگه بعدها منو دوباره با این داوود ابن زربی پیش امام صادق علیه السلام جمع شدیم. داوود ابن زربی گفت که اون وقت که شما فرمودید این کارو من کردم، تا این کارو کردم و منصور متوجه شد منو به حضور پذیرفت و خیلی تأویلم گرفت و گفت سعایت کردن و سخنچینی کردن که تو شیعه هستی، حالا فهمیدم شیعه نیستی، منو حلال کن که به این سخنچینی گوش دادم، 100,000 درهمم بگیر. داوود ابن زربی داشت از امام تشکر میکرد. داوود رقی متوجه قضیه میشه که امام تقیتن گفته خب حالا اگه ما فقط اون قسمت اول حکممون برسه، یا روایات دیگه‌ای که این قسمت بعدی رو نقل نکردن توی موضوع دیگه ای تقیه کردن، ما وقت خیال میکنیم که این دوتا حدیث معارضن، در صورتی که این یه حدیث اصلا در مقام بیان حکم نیست که بتونه معارضه بکنه با اون روایاتی که یک بار و دوبار مال وضو میگن، یا مثلا فرض بکنید مسح پاها و از این قبیل مسائلی که اختلافی هست.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
همراهان گرامی، بعد از ظهور اسلام و سپری شدن دوره کوتاه تسلط همه جانبه پیامبر صلی الله علیه و آله، متاسفانه شرایطی پیش اومد که خیلی زود نگهبانان اصلی دین کنار زده شدند و مؤمنان واقعی در پرده رفتن و جاهلیت در جامعه نو سر در آورد و چنان چیره شد که نه تنها عمل کردن بلکه بیان برخی احکام واضح دین جرم بزرگی محسوب می شد و فقط کافی بود شخصی به جعفری و علوی شهرت پیدا کنه تا سریع دستگیر و شکنجه بشه و در نهایت به شهادت برسه. بعد از قیام کربلا، قیام‌ها و اعتراض‌های سادات حسنی و زیدی به شدت سرکوب شد و امامان شیعه یا از سخن گفتن منع می‌شدند یا زیر فشارهای خرد کننده حکومت ناگزیر به برخی از همراهی‌های سوری و موافقت‌های ظاهری با حکومت بودند. در حقیقت اون بزرگواران سیاست صبر و بردباری رو پیشه خودشون کردن و با کمال احتیاط و رعایت ده ها مسئله جانبی از بیان بعضی از حقایق چشم پوشیدن تا ناچار نشن از همه اونها دست بکشن. امامان ما این روش رو آیین پدران خودشون می دونستن و از تقیه به عنوان زره و سپر حفظ دین و ایمان یاد می کردن و عمل به اون رو موجب سربلندی مؤمن می دیدن. اما نکته‌ای که باید به اون توجه کرد اینه که این موضوع نباید مجوزی برای عده‌ای افراد سودجو بشه که با دروغگویی احکام دین رو زیر پا بذارن. نباید شیوه‌ای رو که برای حفظ کیان دین و جان مؤمن به اون توصیه شده در خلاف جهتش به کار گرفت و دین رو به تباهی کشوند. درسته که پیشوایان دینی ما تشخیص موضوع تقیه رو به عهده شخص مکلف گذاشتن، اما شرایط و مرز اون رو هم معین کردن. شرط تقیه استقرار واقعیه و اگه ضرورت اقتضا نکنه عمل به تقیه مجاز نیست. این بحث رو از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث پی میگیریم.
حالا چجوری ما تشخیص میدیم تقیه رو؟ تقیه چند تا عنصر باید درش جمع بشه تا ما بتونیم بگیم یه چیزی تقیه‌ای صادر شده و اون یک تعارض داشتن با روایات دیگه است، مخصوصا اگه روایات طرف مقابلش مشهور باشه، یعنی اکثر فقیهان و محدثان به اون روایت حکم دادن. خب اگر اینطور شد، من این روایت معارض با مشهور رو باید بهش شک بکنم، اما هنوز نمیتونم بگم تقیه‌ایه. باید یه قرینه و یه عنصر دیگر رو هم شناسایی بکنم. چجوری؟ باید برم ببینم این روایت تقیه‌ای موافق حکمیست که در زمان صدور این روایت حکم عمومی حکومت برای همه مسلمان‌ها و جامعه اسلامی بوده یا نه. اگر یه حکمی تو اون زمان و روزگار بوده که دولت ها ازش پشتیبانی می کردن و مخالف اون رو می گفتن شیعه است، فرقه دیگریه، اقلیت، باید کنار گذاشته بشه، باید دستگیر بشه، اگر یه همچین حکم اون زمان بوده، این حدیث مطابق اون شد، مخالف احادیث مشهورم شد، این حدیث رو میگیم تقییتاً صادر شده، یعنی برای موافقت ظاهری با اون حکم مسلط و چیره تا جان این افراد حفظ بشه، مال خطیرشون حفظ بشه و از این قبیل. شبیه این مثلا مثال دیگش ارث هست. ببینید در شیعه دختر از پدر ابتدا نصف ارث میبره به اعتبار آیه قرآن، ولی اگر یک وارث دیگر نباشد دختر میتواند بقیه مال رو هم به ارث ببرد، نصف رو بالفریضه، نصف دیگر هم به رد. اون موقع در اون روزگار اهل سنت و حالا هم همچنین و حکومت ها نصف دیگر رو قبول نداشتن که به این دختر میرسه، میگن باید به عمو و قمخش های پدری و اینا برسه. خب یه شخصی میمیره، یه همچی حالتی پیش میاد، دختر تنهایی از خودش یادگار میذاره، کسی به نام عبدالله ابن محرز میاد پیش امام صادق میگه چه کار بکنیم؟ حضرت میگه نصف رو بهش بدیم. این خیلی تعجب میکنه، میره کوفه، اصحاب میگن از تقیه کرده، به هر حال این نصف رو میده و میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه من چون اصحاب گفتن تقیه کردی نصف دیگرم بهش دادم. حضرت میگه که خوب کاری کردی، اون موقع که من فتوا دادم به خاطر اینکه اگر شما میدادید ممکن بود بفهمن که شما همه ارث رو دادید، هم میفهمیدن شما شیعه اید، هم ممکن بود به اینا تعرض بکنن و نصف مالم بیان بگیرن. همجور دوتا نصفه که دادی، اون نصفه اول که دادی خوب خیال کردن طبق ارث دادی، نصفه بعدی هم که نیمت کسی سراغش پنهانی بهش دادی، حالا چجور بوده؟ به هر حال همه ارث رو داده. یعنی در احکام فقهی ما باید مراقب باشیم اگر حکمی مطابق با حکم روزگار و حکم دادگاه زمان ائمه بود، حکمی که از فقهای بزرگ مسلط و چیره بر حکومت بود و مخالف با روایات دیگه، نباید بگیم این دوتا دست روایت معارضن، اینو بگیم اونو تخصیص میزنه با اون تعارض میکنه، نه، این تقیه کلن کنار میره، این یک آسیبیه که پیش اومده. البته بعضی ها خیال میکنن تقیه خیلی زیاده و تقیه بسیار فراوان هست، این صحیح نیست. ما شاید احادیث تقیه‌مون از 400-500 تا توی این 15-16 هزار تا یا بلکه بیش از این روایات کافی فقط 15-16 هزار تا داره، وسائل 35-40 هزار تا روایت، شاید 400-500 تا هم نرسه روایات تقیه‌مون. ما نمونه های دیگری هم برای تقیه داریم، انشاءالله در برنامه آینده هم نمونه های دیگر تقیه رو میشماریم و هم راه حل کشف اونها رو انشاءالله بیان میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
و اما پایان بخش برنامه امروز مرواریدهای ناب، ذکر حدیثی از رسول گرامی صلی الله علیه و آله است که فرمودن همه نیازها به درگاه خداوند است، با اسبابش آنها را از ته دل از خدا درخواست نمایید و هر کس نیاز شما را برآورده ساخت، شما آن را از جانب خداوند بدانید و آن را با شکیبایی بگیرید. عزیزان همراه، امیدواریم از این برنامه نهایت بهره رو برده باشه. تا سلامی دوباره همه شما را به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
حیث شوقت در جنون هر آقلی، عید عشقت هر دلی را مشکلی، حیث شوقت در جنون هر آقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لایزال لم یزل حی قدیم، لایزال لم یزل حی قدیم، ای خداوند جهان دار کریم، لایزال لم یزل حی قدیم، لایزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد